أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري ارواحنا للتراب مقدم الفدا. بنده هم در آغاز سخن گرامی می‌دارم روز بسیج اساتید و سالگرد شهادت شهید دکتر مصطفی چمران که 31 خرداد سال 60 در جبهه دهلاویه ملکوتی شد و انصافاً شخصیت کم نظیر و الگوی مناسبی است برای همه اساتید، هم شخصیت دانشمندی بود در حوزه فیزیک پلاسما و هم یک انسان مجاهد به تمام معنا. حالا گاهی قد جهادش با پژوهش‌های علمی بود، گاهی قد با یتیم نوازی و گاه با سیاست مداری و گاه مبارزه در میدان جنگ. هم اهل ذکر بود، هم اهل دل بود، هم اهل سحرخیزی بود این مرد بزرگوار، اما هیچگاه سیاست باز نبود. سیاست مدار بود ولی سیاست باز نبود. با در دفاع از عدالت باندباز نبود. متاسفانه بعضی ها باندبازن، شعار زدن، ولی یک استاد بسیجی به تمام معنا که معرفت و بصیرت و محبت و عبادت و ولایت و جهاد رو با هم جمع کرد. فکر میکنم اگر کسی میخواد ببینه آیا استاد بسیجی هست یا نه، به این نیست که بره یه فرمی پر کنه و کارتی تو جیبش بذاره، باید ببینه چقدر به شهید چمران نزدیکه. به همان اندازه که به شهید چمران نزدیک است، میتونه خود رو بسیجی و استاد بسیجی بداند. خب در دو سه روز پیش هم سالگرد ارتحال مرحوم شریعتی بود. 29 خرداد 56 در انگلستان رحلت کرد، در زینبیه هم دفن شد. ایشون هم شخصیت جالبی بود از این جهت که دغدغش این بود که اسلام اجتماعی رو مطرح کند. یعنی شریعتی اصلا با این مدل روشن فکران جدید هیچ سنفیتی ندارد. به شدت ضد سکولاریسم بود، ضد کاپیتالیسم بود، ضد لیبرالیسم بود. حالا بله، منتقد گروهی از روحانیت بود، ولی منتقد روشن فکری هم بود. منتقد روشن فکری و روشن فکران بود چون اسلام رو به حاشیه می‌راندند و عمدتاً گرایش سکولار داشتن. منتقد روحانیت بود از اون جهت که بعضی از روحانیون اسلام رو در مسجد و محراب منحصر می‌کردن و ساحت اجتماعی اسلام رو توجه نداشتن. هرچند اندیشه‌های شریعتی به لحاظ حالا هم اقتضای سنش، هم حوزه تخصصش که ادبیات فارسی بود و مطالعات شخصی در حوزه جامعه شناسی داشت، ولی تحصیلات آکادمی ایشون ادبیات فارسی بود و دکترای ادبیات فارسی در فرانسه، سوربن فرانسه گرفت. ولی نمیشه او رو یک اسلام شناس معنای دقیق کلمه دانست، اما از ساحت اجتماعی اسلام بهره‌های فراوان برد. خب نقش مهمی در انقلاب اسلامی داشت و از این جهت جا داشت که یادی از ایشون هم بکنیم و ای کاش اساتید بسیجی شریعتی رو یا معرفی کنن و البته با نقد و تحلیل و در واقع بررسی آرائش. خب البته میدانید از شخصیتایی بود که شهید چمران هم از او تأثیری پذیرفته بود، ولو فاصله سنی نداشتن. زارن هر دو متولد 12 بودن اگر اشتباه نکنم. شریعتی سال 56، یعنی 44 سالش بود که از دنیا رفت. خب از فرمایشات دوستانم بهره‌مند شدیم. این نکاتی هم که جناب آقای دکتر اسلامی مطرح کردن نکات عرض کنم خیلی امیدبخشی بود برای اینکه به صورت شبکه‌ای روانشناسی اسلامی در جامعه حضور پیدا کنه و ما فراتر از این بحث‌های نظریه پردازی و مبانی و روش شناسی بتونیم یک حرکت گفتمان سازی رو هم در واقع ایجاد کنیم. خب ما در جلسات گذشته عذرخواهی می‌کنم هفته پیش دیگه من یه دفعه نزدیک غروب شد که حالم بد شد و سابقم نداشت به این صورت ضعف کنم، عذرخواهی می‌کنم از این که محروم شدیم از این که محضر بزرگواران برسیم. در بحث روش شناسی علوم انسانی ما روش های سنتی رو توضیح دادیم، روش های مدرن رو هم توضیح دادیم، هم روش تبیینی با تفسیرهای مختلفی که یا تبیینهای مختلفی که از روش تبیینی داشتن، یعنی مکاتب تبیین علمی که 9 تا مکتب بود. بعد وارد روش های تفهمی و تفسیری شدیم و روش هرمنوتیک رو عرض کنم خدمت شما توضیح دادیم. البته هرمنوتیک روش شناختی رو از اینجا شلارماخر و دیلتاب و هرش و اینا و اشاره هم به پدیدارشناسی شد. بعد وارد روش انتقادی شدیم و گفتم روش انتقادی تقریبا بین روش مدرن و پسا مدرن هست و تقریبا در 2 جلسه مکتب فرانکفورت و مکتب انتقادی رو توضیح دادیم. از امشب ما می‌خوایم وارد روش‌های پست مدرن بشیم. روش‌های پست مدرن وجه تمایزشون با روش‌های مدرن در پذیرش رئالیسم و واقعیت و عینیت گرایی است. یعنی روش‌های مدرن دغدغه عینیت گرایی دارن و اینکه اون چه بشر می فهمد مطابقت داره با واقع و با عین، همسانی و همگرایی ذهن و عین رو قائلن، حالا بلا با تفاوتایی که در روش های مدرن وجود داشت. اما روش های پست مدرن روش های در واقع ذهنگرایی است، ایدئالیستی است، نسبی گرایانه است، یعنی همون مبانی سوبژکتیویسم و اومانیسم و سوبژکتیویسم و سکولاریسم رو قبول دارن اما یه تفسیر خاصی از سوبژکتیویته ارائه میکنن. یعنی اصالت فاعل شناسای انسانی در گذشته برای این بود که به کشف واقع برسن، یعنی در دیدگاه های مدرن از اصالت فاعل شناسا برای شناخت عین استفاده می کردن، شناخت واقعیت خارجی استفاده می کردن. لذا شخصیتی مثل دکارت می گفت من می اندیشم، یعنی اصالت رو با فاعل شناسا گره، پس هستم، یعنی از معرفت شناسی به هستی شناسی سیر پیدا کرد. اما پست مدرن ها بیشتر دغدغه‌شون فهم است. دغدغه‌ای که دارن عمدتا در حوزه فهم مطرحه، در حوزه عرض کنم خدمتتون شناخت فاعل شناس و اما اینکه حالا چقدر واقعیت خارجی رو نشان بده و واقعیت رو اثبات بکند دیگه تو این وادی نیستن. یکی از اون روش های پست مدرن هرمنوتیک فلسفی است که مؤسسش هایدگره و بعد شاگردیشون گادامر به گونه هرمنوتیک فلسفی رو تبیین کرد که سر از نوعی روش شناسی هم در آورد. در واقع اصل ادعای هرمنوتیست های فلسفی اصلا اصطلاحش پیداست، هرمنوتیک به معنای تعویل تفسیر، درست وقتی میگن هرمنوتیک فلسفی در مقابل هرمنوتیک روش شناختی است. یعنی در میخواد هستی شناسی کند فهم را، هستی شناسی کند تأویل را. اما این هستی شناسی تأویل دیگه قاعدتا سر از روش شناسی در نمیاره، ولی گادامر در کتاب تروس اند متد حقیقت و روش یه تبیینی از هستی شناسی فهم میکنه که ارتباط با روش پیدا کنه. این حقیقت و روش، حقیقت اینجا به معنای در واقع این است که آیا تنها راه رسیدن به حقیقت روش است؟ یعنی تنها از راه روش میشه به حقیقت رسید؟ تو این کتاب حقیقت و روش باید ادعا بکند که نه، میشه از روش هم به حقیقت رسید، اما اینکه دکارت میگفت تنها راه رسیدن به حقیقت روشه، نه تنها راه نیست، راه دیگری هم وجود داره. یعنی منکر بر ضد روش نیست مثل فایرابن و امثال ایشون، ولی راه رسیدن به حقیقت رو هم تنها روش نمیداند. هرچند در بررسی هستی شناسی فهم به یک روشی رسید که حالا انشاءالله خدمتون عرض خواهم کرد، اما جا داره من حالا یا از باب تکرار یا از باب تأکید و نکات افزودنی یه توضیح درباره اصلا خود پارادایم هرمنوتیکی و تفسیری در علوم انسانی و علوم اجتماعی بدم، که پارادایم هرمنوتیکی و پارادایم تفسیری در علوم انسانی و اجتماعی به دنبال فهم پدیده های معناداره، فهم پدیده های معنادار، در مقابل پارادایم تبیینگرایی که به دنبال کشف روابط علیست. مثلا شما در روانشناسی رفتارگرا میبینید از قانون محرک و پاسخ بعضی از رفتارگرای استفاده میکنن. این یعنی چی؟ یعنی که محرکی علت مثلا یا پاسخ مثلا معلول محرک است، محرک علت پاسخ است، یه رابطه علت و معلولی بین این دو میبینه، این میشه در واقع همون تبیینگرایی. و در پارادایم تفسیری حرفشون اینه که زندگی در اعمال آدمیان سریان دارد و کار پارادایم تفسیری کشف این سریان زندگی در اعمال آدمی است. سریان زندگی یعنی چی؟ زندگی یعنی چی؟ یعنی بینش، نگرش، منش، یعنی اندیشه ها، احساسات، امیال، خواسته ها، خلقیات، زندگی مجموع از ایناست. اینها بر کنش آدم ها سریان دارن. یعنی کنش یا فعل انسان این زائیده صرفا یک علت نیست، بلکه یک معناییست، یک زندگیست که عبارت است از بینش ها و اندیشه ها و نگرش ها و احساسات و میل ها و خواسته های انسان که بر فعل او تأثیر میگذارد و فعل او رو معنادار میکنه. حالا فعل او ممکنه یه متن نوشتاری باشد، ممکنه سندی باشد، ممکنه آثار هنری، هنری و معماری باشد، یه نقاشی باشه، یه نگارگری و همسار زالک، یا نهادهای اجتماعی باشن، مثلا نمادسازی ها، نهادسازی ها، عرض کنم خدمت شما ساختارسازی ها، سازمانسازی ها، اینا همه جز در واقع ساحت اجتماعی انسانه. نمادها مثلا علائم راهنما رانندگی، مثل پرچم ها که در جشن و عزا استفاده می کنن. نهادها عبارت از هر نهادی مثل نهاد خانواده، نهاد عدالت، نهاد تعلیم و تربیت، نهاد دین، حتی عبارت از اون تلقی مقبول نسبتاً حد اکثریه بین مردم نسبت به مثلا دین. نسبت به دین چه تلقی توده عموم مردم، حالا تو این عموم مردم خواص هم هستن، اون تلقی که از دین دارن، تلقی نسبتاً مقبول، نسبتاً حد اکثری مقبولی که بین مردم از دین هست، این میشه نهاد دین. من یه وقت دیده بودم بعد یکی از اساتید ما در کتابش که میگفت که دین رو نباید تنزل داد، در حد نهاد تقلیلش داد. بله دین، اون دینی که منزل است، دین نازل شده است که کلام خداست، وحی پیغمبره، اون فراتر از یه نهاده. ولی از اون جهت که یک تلقی اجتماعی دین پیدا می کند، این میشه یک نهاد. از دین با نگاه جامعه شناختی میتونه یه نهاد بشود، اشکالی هم نداره، منافات هم با دین در حوزه کلام نداره. دین در حوزه کلام فراتر از یه نهاده، ولی دین در حوزه جامعه شناسی بله به نهاد در واقع تقلیل پیدا میکنه. یا نهاد خانواده، اون تلقی عمومی که توده مردم و جامعه از خانواده داره. بشر گاهی خود نمادسازی میکنه، گاهی خود نهادسازی میکنه، گاهی خود ساختارسازی میکنه. ساختار رو من معنا میکنم به مجموعه از قوانین و قوانین، حالا چه قوانین برگرفته از قانون اساسی، قوانین عادی، حتی آیین‌نامه ها، قوانین راهبردی، حتی مجموعه از قوانینی که تو فرایند تقنین شکل پیدا میکنه، حالا چه در قوه مقننه چه قوه مجریه، اینها در واقع ساختارها رو تشکیل میدن. ساختارهای مالی، امنیتی، قضایی و مانند ها. بعد وقتی تبدیل شد به عرض کنم یک نظام اداری، میشه سازمان. مثلا وزارت آموزش پرورش یه سازمان است، وزارت آموزش عالی یه سازمان است، توجه دارید اینا سازمانن. اینا که سازمان هم طبیعتا برگرفته از یه ساختاری است، یعنی مجموع قوانین تعلیم و تربیت کشور میشه ساختار تعلیم و تربیت کشور. تلقی که عموم مردم پذیرفتن از تعلیم و تربیت میشه نهاد تعلیم و تربیت. و ساختار سازمان هم در واقع اون مجموعه اداری است که به شکل مثلا حوزه علمیه، مرکز مدیریت حوزه علمیه در آمده، یا وزارت علوم، یا وزارت آموزش پرورش، یا وزارت مثلا بهداشت در میاد. درست، تمام اینها مخلوق بشره، بشر اینها رو خلق میکنه، بشر اینها رو میسازد. دقیقا مثل معماری که خلقش میکنه، مثل یه اثر هنری که خلق میکنه، مثل کتابی که خلقش میکنه. اینا افعال انسان هن دیگه، کنش های انسانی هن. هرمنوتیست ها معتقدن این کنش های انسانی، چه کنش های فردی چه اجتماعی، که از نماد سازی دیگه مثال زدم تا سازمان سازی، مجموعه این فعالیت های و کنش های اجتماعی یا کنش های فردی فرق نمی کنه، اینا زائیده بینش و نگرش و منش و میل آدمیان هست، یعنی اندیشه ها و احساسات و خلقیات و خواسته ها و امیال آدمیان در این کنش ها سرایان پیدا می کنه. و هرمنوتیست ها معتقدن که به این شکله که پدیده های انسانی معنا دارن، از او فرق دارن با پدیده های طبیعی. پدیده های انسانی معنا دارن، لذا یک عالم علوم انسانی تمام تلاشش این است که معنایابی کند، نه علتیابی. علتیابی کار همون روش تبیینی بود که قبلا بحثشو کردیم. لذا معمولا در پارادایم تبیینی از تکنیک ها و به تعبیر شما بزرگواران در روش تحقیق، از روش های کمی استفاده می کنن معمولا. اما در پارادایم تفسیری و هرمنوتیکی از روش و تکنیک های کیفی استفاده میشه. حالا کسانی مثل فوکو که ببخشید مثل وبر که ترکیبی از روش تبیینی و تفسیری رو به کار بردن، خب هم روش کمی هم روش کیفی که الان متداول ترکیب روش کمی کیفی است در مباحث علوم انسانی، ترکیب این دو روش استفاده میکنن. پس پارادایم هرمنوتیک و تفسیری به این جهت، لذا به همین خاطر هرمنوتیک رو بهش میگن علم تفسیر یا علم تأویل. توجه دارید این علم تفسیر یا علم تأویل از اینجا گرفته شده. تفسیر یعنی آشکار ساختن، اصلا تفسیر یعنی کشف القناع، یعنی آشکار ساختن معانی نهان که به راحتی نمایان نیست. مثل کسی که حزبی تشکیل میده، خب به راحتی نمیتونی بفهمید انگیزش چی بوده، خواستش چی بوده، اندیشش چی بوده، احساساتش چی بوده، اینو خیلی راحت نمیشه فهمید. توجه دارید، باید انسان خیلی واکاوی کنه. مثل تفسیر متن، کسی که قرآن رو میخواد تفسیر کنه با ترجمه فرق داره. ترجمه همین قواعد ظاهری و تحت معانی تحت لفظی رو بدارن میشه ترجمه، اما در تفسیر کشف القناعه، یعنی پرده ها رو کنار زدن، حجاب ها رو کنار زدن، معانی پنهان رو آشکار ساختن، این تفسیره. و هرچی این معانی عمیق‌تر رو کسی درک بکنه، مثلا باطن معانی باطنی رو در بیاره و استخراج کنه، یعنی این داره علم تأویل رو به دست میاره. البته تأویل گاهی خود معنای کشف مصداق هم هست. خب در واقع هدف روش هرمنوتیک در علوم انسانی که دیلتای هم مطرح کرد، دوستان مستحضرید که کسی که برای اولین بار علوم انسانی رو با روش هرمنوتیکی دنبال کرد دیلتای بود. دیلتای، ویلهلم دیلتای، فیلسوف، روانشناس و جامعه شناس آلمانیه. 1833 به دنیا آمده، یعنی قرن 19 هم. 1912 هم از دنیا رفته، یعنی آغاز قرن 20 هم. یعنی هنوز حلقه وین شکل نگرفته، یعنی هنوز پوزیتیویسم به وجود اومده، چون پوزیتیویسم رو اگوست کانت مطرح کرد، اما پوزیتیویسم منطقی تازه میخواد شکل پیدا کنه و ایشون از قضا در مقابل پوزیتیویسم قیام میکنه و میگه این پوزیتیویست ها که فرقی بین افعال انسانی و پدیدهای طبیعی نمیبینن و همه حقایق رو میخوان با روش تبیینی و علتیابی بشناسن، این غلطه. بله، علتیابی برای پدیدهای طبیعی درسته، اما برای افعال انسانی، افعال انسانی محتوا دارن، معنا دارن، پدیدهای اجتماعی معنا دارن. هدف روش هرمنوتیک این است که معانی و محتوای پنهان در لایه‌های مخفی در لایه‌های افعال انسانی رو کشفش بکنن. پس پدیده‌های اجتماعی و فعل انسانی ظاهری داره، همین کنش‌های فردی و اجتماعی که می‌بینیم، یه باطنی دارد، باطنش همون افکار و احساسات و امیال و خلقیات درونی آدمیان است که سرایان پیدا کرده در این افعال. درست، اونا رو باید بشناسیم. لذا هرمنوتیست ها خیلی از تجربه زندگی سخن میگن، برخلاف پوزیتیویست ها. پوزیتیویست ها از تجربه حسی سخن میگن، میگن باید پدیده ها رو با تجربه حسی یافت و علت اونها رو کشف کرد. ولی هرمنوتیست ها از تجربه زندگی سخن میگن، میگن وقتی فعلی رو میخواید بشناسید باید تجربه زندگی رو ببینید و بشناسید. و همین خاطر 4 مؤلفه در پارادایم تفسیری و هرمنوتیکی خیلی مطرحه. یکی متن یا کنش، یکی مؤلفه یا کنشگر، 2. سوم زمینه‌های تفسیره یا به تعبیری زمینه‌هایی که منشأ پیدایش کنش شده. یعنی کنش درسته عامل مباشرش کنشگره، ولی زمینه‌های دیگه هم نقش داشتن که این وجود بیاد. لذا تعبیر زمینه‌های تفسیر هم می‌کنن، کانتکست‌هایی که وجود داره. و مفسر که مؤلفه مقوله چهارم مفسر، کنش ظهور زندگی است، عینیت بیرونی زندگی است. کنشگر یا مؤلف کسی است که مطابق زندگیش و بر طبق درک و میلش عمل می کند. اون زمینه های تفسیر چیه؟ زمینه تفسیر همون مجموعه شرایط زمین ساز کنش توسط کنشگره. مفسر کسیه که میخواد کنش رو بفهمه، اما باید زمینه های کنش رو هم بفهمه، زمینه های تفسیر رو هم درک بکنه تا کنش رو بفهمه. لذا اون معنایی که مفصل دنبال کشفشه همون ابعاد مختلف زندگی است که در باطن عمل نهفته است، همون عقلانیت، سنت، ارزش‌ها، خلقیات، افکار، امیال و مانند آن. لذا دیگه شما ببینید اصلا چیزی به نام دترمینیزم که در علوم طبیعی حاکمه دیگه طبق نظر هرمنوتیستا در علوم انسانی حاکم نیست. اصلا عینیت گرایی، یعنی این ابجکتیفیکیشنی که در علوم طبیعی است با عینیت گرایی که در علوم انسانی متفاوته. عینیت گرایی در علوم انسانی همون واقعیت‌های عینی برساخته انسانی است که در آغاز تجربه درونی بوده مشتمل بر افکار، احساسات، امیال، بعد این عینیت و ظهور در کنش‌های فردی و اجتماعی پیدا کرده. لذا علوم انسانی بیان زندگی است، بیان تجربه زندگی است. لذا یک کسی که نگاه طبیعی داره، نگاه طبیعینی داره، وقتی به نقاشی نگاه میکنه همین ظاهر نقاشی رو میبینه. توجه داری؟ اما عالم انسانی، عالم علوم انسانی به زیست جهانی یا زیست تجربه زیستی تجلی یافته در نقاش که در نقاشی ظهور کرده است اونو میبینه و اون رو باید بشناسد. توجه داری؟ لذا میگن علوم طبیعی علت کاون، اما علوم انسانی معنا کاون. علوم طبیعی علت کاون از طریق استقرا و مشاهده، یعنی حوادث انضمامی رو مشاهده میکنن، استقرا میکنن، از روش های کمی استفاده میکنن تا علت رو بیابن. اما در علوم انسانی که معنا کاون از طریق شناخت زندگی میرن. توجه داری؟ به همین خاطر بعضی جامعه شناسا تفهمی هن، بعضی جامعه شناسا تبیینی هن، بعضی روانشناسا تفهمی هن، بعضی روانشناسا تبیینی هن. روانشناس تبیینی، جامعه شناس تبیینی علت کاوه، ولی جامعه شناس تفهمی، روانشناس تفهمی معنا کاوه. خب خیلی کار سخت داره، از تفسیر استفاده میکنن، از اینترپریتیشن استفاده میکنه، از هرمنیوتیکس استفاده میکنه. هرمنیوتیکس یعنی تعویل، تفسیر و تعویل، یعنی راه فهم زندگی، کشف معناکاوی. درست شد؟ خب حالا اینجا دقت کنید، در هرمنوتیک روش شناختی که در روش های مدرن توضیحش رو دادیم، معتقد بودن آقا مؤلفی است، خلقی دارد، فعلی دارد، کنشی دارد، و میتوان این متن رو اونگونه که مؤلف اراده کرده از فهمید. در هرمنوتیک سنتی اگر یادتون باشه همش دغدغش فهم متن بود، متن کاوی میکرد تا معنایابی کند. اما در هرمنوتیک روش شناختی مدر که شلارماخر ابداع کرد و دیلتای تکمیل کرد، متن و مؤلف محوری بود. میگو باید مؤلف رو شناخت، مؤلف رو کاوید، زیست تجربه زیستی مؤلف رو به دست آورد، متن رو هم کاوید تا از کاوش متن و مؤلف به معنایی رسید که همون مراد مؤلف هست. درست؟ اگه تو باشی بحث هم داشتیم که آیا حالا متن معنایی فراتر از مراد مؤلف دارد یا ندارد، که شلارماخر میگفت دارد، معنای فراتر از مراد مؤلف داره اما پایانی هم داره، ولی دیلتای میگفت نه، آن چه معنای متن است همون تجربه زیستی است که مؤلف دارد، بیشتر از اون متن دلالتی ندارد. خب در هرمنوتیک فلسفی که دیگه از اینجا میخوام وارد بشم، هرمنوتیک فلسفی سوالش این بود، حالا که داریم از فهم سخن میگیم، فهم انسان، پس سوالو اینطوری طرح کنیم، ما هو الفهم، حقیقت فهم چیست؟ خب اما هایدگر که شاگرد هوسر پدیدارشناس فنومنولوژیست که قبلا بحثشو کردیم، هایدگر دغدغش در دنیای مدر، دغدغه اولش فهم نیست، دغدغه اولش هستیه، هستی، بینگ. لذا اسم کتابش هستی و زمانه. حالا میگم چرا زمان رو با هستی پیوند زده. هستی، میگه فیلسوفان غرب از دوره مدرن به بعد، از رنسانس به بعد دیگه هستی رو ول کردن، اصلا بحثای متافیزیک ندارن، هستی شناسی ندارن، همه بحثاشون معرفت شناسیه، ذهن شناسیه، مثل کانت همه دغدغش ذهن شناسیه، جان لاک معرفت شناسیه، هستی شناسی کنار رفت. میگه پرسش اصلی فیلسوف پرسش از هستی است. اما خب هستی رو از چه طریقی بشناسیم؟ میگه هستی رو از طریق شناخت دازاین. دازاین یعنی انسان، هم در بحث عرض کنم هوسر گفتیم. چرا شناخت هستی از طریق شناخت دازاین هست؟ چون دازاین تنها موجودیست که قائم به قیام ظهوریست، مرتب ظهور جدیدی دارد، مثل سنگ و درخت و حیوانات و اینا نیست، اینا این پدیده‌های طبیعی، اینا هم هستی‌اند ولی نمیتونه هستی رو بشناساند. اگر میخوایم هستی رو بفهمیم باید از طریق شناخت دازاین بشناسیم، چون دازاین قائم به قیام ظهوری است، یعنی مرتب ظهوری دارد و ظهور جدیدی دارد و تجلی جدیدی دارد. اصلا اینکه انسان، حالا من یه مقدار این بحث عرفانیش کنم، اصلا علت اینکه انسان برترین مخلوق است نزد عرفا به خاطر همینه، چون خدا یا دائم الفیض علی البریه است و مرتب تجلی و ظهور داره و یه لحظه توقف نداره تجلی او. لذا خدا رب است، نه خالقی که متکلمین میگن خدا معاذ الله بیکار بود، بعد خلق کرد عالم رو، حالا خلقش کرده، آه یکی احگاهی هم یه ربوبیتی، نه، اصلا سنخ خلقتش سنخ ربوبیت است. اینا دو تا صفت جدا نیست ها، یعنی خدا لحظه به لحظه خلق جدید دارد. مثلا الان دارم من صحبت میکنم، لحظه به لحظه خدا داره خلق جدید ایجاد میکنه که من تکلم کنم و شما استماع کنید. لحظه به لحظه ربوبیت جدیدی است. و انسان هم همین است، انسان هم لحظه به لحظه ظهور جدیدی دارد، تجلی جدیدی دارد، درست. و وقت همین انسانی که دازاینی که لحظه به لحظه ظهور جدیدی دارد و مرتب ظهور جدیدی میابد، این انسان، این دازاین مقوله هایی دارد: فهم، زبان، فکر و چیزهای دیگه. و مهمترین مقوله انسان فهمه، یعنی حتی فهم بر زبان هم مقدمه، فهم بر فکر هم مقدمه، توجه دارید، به سایر فعالیت های دیگر هم مقدمه. حتی این فهمی که انسان دارد، این مقدمه بر وقتی است که داره خلقی میکند، درست. و خب حالا سوال اینه، ببین هایدگر سوال از هستی رو منتقل کرد، تنزل داد به سوال از دازاین، سوال از دازاین رو تنزل داد به سوال از فهم. حالا فهم چیست؟ الفهم ماهو. اول سوالش این بود الوجود ماهو، بعد سوال دومش این بود که الانسان ماهو. دازاین رو هم از استاد شوسر گرفت. و بعد سوال سوم اینه که الفهم ماهو، حقیقت فهم چیه؟ اینجا تبیین میکنه، میگه حقیقت فهم عبارت است از آن امری که در یک دور هرمنوتیکی، در یک گردش حلقوی پدید می آید. یکی از اصطلاحاتی که هرمنوتیست ها دارن دور هرمنوتیکی است. مثلا عرض کنم خدمتتون، شلارماخر می گفت شناخت کل متوقف بر شناخت اجزاست و شناخت اجزا متوقف بر شناخت کله. این دور فلسفی نیست که محال باشه، یعنی وقتی شما اجزا رو بشناسید، یه شناختی از کل پیدا میکنه، از یک منظر دیگر شناخت کل به شما شناخت اجزا رو میده. مثلا مثال میزنم، میگن وقتی میخواید اعتصاب کارگری رو بشناسید، خب باید افراد کنشگر رو بفهمید، بعد برید دنیایی که در این زندگی میکنن بشناسید، وضع اقتصادیشون، سیاسیشون، فرهنگیشون. مثلا یک کسی که مثلا درباره مثلا اینو که کارهای جهادی انجام میدن، مناطق محروم، فقرا، اینا رو رسیدگی میکنن، فقط فقرشون رو میبینن یا خونشون نیازی دارن، میرن چی میکنن؟ در حالی که اینا در یه دنیای زندگی میکنن، دنیای فرهنگی، سیاسی، اقتصادیشون شخصیت او و کنش او رو شکل میده. عرض کنم خدمت تو، یه گهگاهی که با دوستان رفت آمدی داریم تو بعضی از این منازل نیازمندان، گاهی خود خب یه مرتب ماهیانه کمکایی دوستان میکنن به اینها، از نظر گوشت و غذا و امثال ذالک و اینا، حبوبات و اصل نیازی اولیه که دارن. یه روز من رفتم منزل یکی از همین فقرایی که واقعا به نان شب محتاج بودن. وقتی هم میرفتیم معمولا یه مبلغی هم میبردیم که دستی هم کمکی بشه. دیدم یه عکس بزرگ رنگی یکی از این خواننده های قبل از انقلاب رو به دیوار چسبوندن، که مثلا اون موقع که میگم این قصه مثلا 7-8 سال پیشه، مثلا اون موقع مثلا این عکس 10,000 تومن قیمتش بود. بعد من بهشون گفتم که به همین پدر و مادر، گفتم که این چیه؟ گفتم که دیگه حالا بچه‌مون این محبت میکنید شما، این مبلغی که میدید به ما، بچه ما خلاصه به هر حال اصرار کرد، ما 10,000 تومنش رو دادیم رفت عکس این خواننده رو چسبانده. گفتم ما هم شوخی کردیم، گفتم خب مرد ناحسابی حالا ما این مبلغ رو بدین، واقعا عکس ما رو بذار به دیوار، این خواننده چی بهتون داده که حالا. بعد بجوندم بابا تو که به نون شب محتاجی، چرا این دیگه حالا این بچه هم اصرار کرد و اینا دیگه نمیشد. ببین این یک کانتکس فرهنگی است. اگر شما کانتکس فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی این فقرا رو نشناسید، نمیتونید دنیای اونا رو بشناسید. وقتی دنیا رو نشناسید، کنشگری او رو نخواهید شناخت. لذا در مثالی که زدم اعتصاب کارگری، میگن افراد کنشگر رو باید بفهمید، باید دنیای اونها رو شناخت. بعدم یک دنیای کلانی اینا دارن کلی، اونم باید بشناسید. او به جز کمک میکنه، شناخت جز کمک میکنه، شناخت جز هم به شناخت کل. لذا نباید کنش شخص رو از اون دنیای کلانی که درش زیست میکنه منسلخش بکنید. توجه دارید؟ یه حرف جالبی هم وبر داره تو فهم، میگه تفهم یا فهم از نظر وبر میگه یک دلی، میگه تفهم جایگزینی مفسر به جای کنشگره، میگه خودشو جای اون کنشگره قرار بده بعد دربارش داوری کنه. توجه دارید؟ خب حالا معمولا این دور هرمنوتیکی در بین هرمنوتیست ها مطرحه. حالا یه وقتا مثلا میگن فهم جز متوقع بر فهم کل، فهم کل متوقع بر فهم جز، اینو میگن. اما آقای هایدگر در واقع دور هرمنوتیکی یا گردش حلقوی هم میگن، این رو بین مفسر و متن میگیرن. اصلا هرمنوتیست های فلسفی هایدگر و گادامر اینا به مؤلف توجهی نداره. خب دقت کنید، در هرمنوتیک سنتی یعنی قبل از مدر، متن محور بود. هرمنوتیک روش شناختی دوره مدر شلارماخر به بعد، که بعضیا هرمنوتیک شلارماخر هم هرمنوتیک فلسفی میدونن، اما با این فلسفی فرق داره. اونا که میگن فلسفی یعنی هرمنوتیک کلانی گفته، فقط منحصر به مثلا متنای مقدس و متنای کهن نیست، هر متن نوشتاری و گفتاری رو شامل میشه. خب او که میگفت، عرض کنم خدمت تو، هرمنوتیک مدرن، هرمنوتیک روش شناختی مدرن، هم متن هم مؤلف محور، این دوتا رو با هم بدیدم. و حتی یک دور هرمنوتیکی بین مؤلف و متن برقرار میشه. در هرمنوتیک فلسفی، دور هرمنوتیکی و گردش حلقوی بین مفسر و متن است. یعنی اینا میگفتن مفسر یه افق معنایی دارد، یعنی فهمنده یه افق معنایی دارد، متن هم یه افق معنایی دارد، چون متن مهمل که نیست، مستعمل دیگه، برها دلالت هایی دارد. این دو افق معنایی با هم گفتگو و رابطه دیالکتیک بینشون برقرار میشه و دور هرمنوتیکی برقرار میشه و فهم حاصل میشه. افق معنای مفسر چیه؟ پیشفرضای مفسره، انتظارات مفسره، پرسشهای مفسره. به تعبیر کل این پیشدانستا و پیشفرضای مفسر میشه افق معنای مفسر. اون دلالت هایی هم که متن دارد میشه افق متن. وقت این دوتا افق با هم تلاقی پیدا میکنن و ازدواج میکنن و در واقع تناکه افقین حاصل میشود. فرزندی که متولد میشود از این تناکه افق معنای مفسر و افق معنای متن میشود فهمی که نصیب مفسر شده است. و چون این دازاین یعنی انسان یک شخصیت تاریخی است اصلا تاریخی بودن ذاتی اوست، لذا فهم هم تاریخمند است، فهم هم نسبی است. یه فهم ثابت نداریم، فهم تاریخمنده، فهم متغیره، فهم تغییر پیدا میکنه. خوب دقت کردی؟ و چون قوام هر فهمی به مفسر و پیش دانستا و پیش فرضای اوست، یه متن به تعداد مفسران که پیش فرضاشون متعدد است، فهمهای متعدد خواهند داشت. بعد معیاری هم نداریم که بسنجیم کدوم درسته کدوم غلط. اصلا درست و غلط بودن دیگه معنا نداره، چون مؤلفی در کار نیست. مثلا اینایی که خیلی هرمنوتیک فلسفی غلیستری دارن مثل دریدا و اینا، میگن اصلا مؤلف مرده است. یعنی مؤلفی هم که به کتاب خودش مراجعه میکنه میشه مفسر متنی که خودش نوشته. اصلا دیگه عنصر مؤلف میره کنار، دو تا عنصره، مفسر و متن، و رابطه دیالکتیکی بین مفسر و متن، دور هرمنوتیکی و گردش حلقوی بین مفسر و متن حاصل میشه. خب حالا من از اینجا اجازه بدید برم سراغ گادامر که شاگرد از کنم هایدگر هست. آقای گادامر اصالتا لهستانی بود، متولد 1900، یعنی اون سالی که نیچه از دنیا رفته. بعد همین چند سال پیش هم از دنیا رفت. مهمترین کتابش کتاب حقیقت و روشه که سال 1960 منتشرش کرده و در واقع خواسته یه جورایی هم از حقیقت فهم سخن بگه که بحث هرمنوتیک فلسفی هایدگره، هم از روش سخن بگه که دغدغه دیلتایی هست. توجه دارید، حقیقت رو از فلسفه هایدگر، روش رو از هرمنوتیک دیلتای. من حاصل این کتابم چون از بحث هنری و اینا هم استفاده میکنه، حاصلش هم اینه که تنها راه رسیدن به حقیقت هم روش نیست، روش هم یه راهه، راه دیگری هم وجود داره. مقابل دکارت که عرض کردم تنها راه رسیدن به حقیقت رو روش میدونه. آقای گادامر از این بحث هرمنوتیک فلسفی هایدگر یه روش در میاره و اون این است که هر مفسری وقتی میخواد سراغ متن برود و فهمی حاصل کند، باید مفسر پیش دانستهای خودشو، پیش فرضای خودشو، پرسشهای خودشو یه بازسازی بکند، بروز رسانی بکند، بعد عرضه کنه به متن و متن رو به نطق در بیاره و در واقع فهمش رو بر اساس همین پیش‌فرض‌ها و پیش‌دانش‌های خودش تحقق ببخشه. در واقع از این حقیقت فهم که تلاقی و تناکه افقین هست، افق معنای مفسر و افق معنای مت، از این یه روشی در آمد که ایها المفسر اگر میخواهید به فهمی از متن برسید، حالا متن الزاما نوشتاری نیست، متن نوشتاری، متن گفتاری، متن پدیدهای انسانی و حتی پدیدهای طبیعی، مثلا دیدن درخت، حیوان، جمادات، نباتات، گازها، جامدات، مایعات، یعنی کل موضوعاتی که در زمین شناسی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی هست، هم از نظر هرمنوتیک فلسفی متنه. توجه دارید، چه متن انسانی، چه متن طبیعی، چه متن نوشتاری و گفتاری، چه متنی که عبارت از پدیده‌های تاریخی، اجتماعی، نمادها، نهادها، ساختارها، سازمانها و امثال زاده. باید با پیش‌فرض‌های پیش‌دانست‌ها به خدمت متن رفت و با متن گفتگو کرد و در این گفتگو در واقع یه رفاقتی بین پیش‌دانست‌های مفسر و افق معنای مت پدید میاد و فهم حاصل میشود. این در واقع خب دیگه معلوم شد چرا فهم نسبیه، چرا فهم تاریخ مده دیگه، چرا ما معیاری برای سنجش فهم ها نداریم. چون اصلا وقتی میگید فهم درست و غلط، یعنی فهمی که مطابق با مراد مؤلف اگر باشه یعنی درست صحیح، اگر مطابق با مراد مؤلف نباشه میشه غلط دیگه. اینجا مؤلف رو باید بذارید کنار. مثلا حتی وقتی با متن دینی مواجه میشید دیگه کار به خالق این متن که خداست و مرسلش که رسول الله است، کار به اون نباید داشته باشید. خود دستی و قرآن و گفتگویی که بین این دوتا ایجاد میشود، بین افق معنای مفسر و افق معنای متن. دیگه حالا بستگی داره افق معنی مفصل چیه، پیشفرزاش چیه، پیشدانستاش چیه. لذا این کتاب قبض و بست تئوریک شریعت که های سروش اردیبهشت 67 مقاله شده که این فرنگی نوشت، چند تا مقاله بعدش سال حدود 70 و 71 که اینا کتابش چاپ شد به نام، البته مقالاش به نام بست و قبض تئوریک شریعت بود اول، بعدش کردش قبض و بست تئوریک شریعت و اسم کتابم قبض و بست تئوریک شریعت. چند بارم تجدید چاپ شد. در چاپ سوم یک مباحثی مثل چیستی کلام جدید و یه درسایی که در مسجد امام صادق علیه السلام داشته اونا رو اضافه کرد. در اون کتاب میگه اصلا هر فهمی، فهمها نسبی هن، عصری هن، عرض کنم تاریخی هن. و بعد میگه اصلا ما تفسیر بی رأی نداریم. اینکه گفتیم که آقا قرآن رو تفسیر بی رأی نکنید، اصلا همه تفسیر رو بی رأیه. مگه کسی میتونه تفسیری و فهمی داشته باشه بدون پیش‌فرض؟ شما خالی و ذهن سراغ قرآن برید حتی قواعد عربی رو ندانید میتونید از قرآن چیزی بفهمید؟ میگه نمیشه. پس هر تفسیری به رأی است. پس اینکه ائمه فرمودن من فسر القرآن به رأی فقط کفر، تفسیر به رأی نکنید، اصلا نمیشه تفسیر به رأی نکرد. هر تفسیری به رأی است و هر تفسیری با رأی است، یعنی با پیشفرض است، با پیشدانسته است، با زمینه هایی است که مؤلف داره، چی مفسر داره. ولی زو فهمها نسبی هست، هر کسی هر برداشتی میتونه داشته باشه، نسبی گرایانه. لذا دیگه شما نمیتونید از یک نظریه قانونی ثابت کلی صحبت کنید. نه، نظریه شخصیت آغاز، این نظریه فرنگی اون آغاز، این نظریه عدالتون. شما هم با پیش‌فرض و پیش‌دانسته خودتون این نظریه میتونید ارائه بدید. عرض کنم خدمتتون این حرفا رو که ایشون مباحث رو زد، هابرماس همون فیلسوف انتقادی مکتب فرانکفورت، عرض کنم که تقریبا همسن سال با گادامر بود، گادامر چند سال پیش از دنیا رفت، هابرماس هنوز زنده زارن، نزدیک 100 سالش. هابرماس گادامر رو نقد میکنه، گفتگو داشته با هم و در این گفتگو نقد جدی داره. میگه اگر اینطور باشه به تعبیر ما سنگ رو سنگ بند نمیشه، اصلا کسی نمیتونه حرف تو رو بفهمه. هر کسی کتاب تو میخونه با پیش‌فرض خودش میخونه، با پیش‌فرض خودش معنا میکنه و هر کسی با پیش‌فرض‌های مثلا اثر هنری است، اثر فرهنگی است، متن دینی است، غیر دینی است، هر کسی با پیش‌فرضی که دارد. لذا یه نسبی‌گرایی عجیب غریبی پیش میاد. گادامر خیلی تمایل نداره او رو نسبی‌گرا بدانن، توجه دارید؟ لذا یه تلاش میکنه از این نسبی‌گرایی نجات پیدا کنه. میگه خب ما مفسرین باید رو پیشفرزامون، رو افق معناییمون با هم گفتگو کنیم، صحبت کنیم تا پیشفرزامون با هم نزدیک بشه، انتظارامون، پرسشامون با هم نزدیک بشه. وقتی به تفاهم افق مفسران رسیدیم، خب دیگه وقتی با مد گفتگو میکنیم به فهم نسبتاً واحدی میرسیم. خب اما یه نقد جدیتری برو وارده که هابرماس دیگه نقد رو نمیگیره بر گادامر و اون این است. من اگر بخوام با من مفسر با شمای مفسر گفتگو کنم، خب من با پیش‌فرض‌های خودم با تو گفتگو خواهم کرد، تو هم با پیش‌فرض‌های خودت. چطور اصلا پیش‌فرض‌هامونو با هم دیگه به تفاهم برسانیم؟ چون تا من میخوام پیش‌فرض تو رو بفهمم با پیش‌فرض‌های خودم پیش‌فرض‌های تو رو خواهم فهمید، تو هم با پیش‌فرض‌های خودت پیش‌فرض‌های من رو خواهی فهمید. اصلا امکان نداره تفاهم صورت بگیره و یک نسبیگرایی حد اکثری عجیب غریبی شکل میگیره. حالا اون کسی میگه خب نسبیگرایی، نه خب این دیگه نمیشه، چون خیلی مالیات سنگین باید بدید. این همه حرف میزنید، این همه مینویسید، این همه درس میدید، این همه تعلیم و تربیت، این همه رو باید بندازید دور دیگه. هیچ کس رو نمیفهمه اصلا. تقنین لغوه، تربیت لغوه، آموزش لغوه، تعلیم و تربیت لغوه، همین رو لغوه. درست. اما حالا اینا اشکالات نقضیست به تعبیر ما طلبا. یه اشکال حلی وجود داره که ما تو کتاب کلام جدید و بعضی نوشتهای دیگه هم گفتیم، اجازه بدید اینم بگم دیگه تمام کنم این بحث رو. و اون این است که هیچ مفسری بدون پیش‌فرض به سراغ متن نمی رود. این حرف درسته. برای کسی خالی و ذهن باشه، شما خالی و ذهن از زبان ژاپنی باشید، هیچی از این متن نمی فهمید. درست. یا خالی و ذهن از عالم سیاست بازی باشید، هیچی از رفتار سیاسی اون نمی فهمید. رجوع دارید. بعضی این آدمایی که خیلی خوشنفسن، خیلی خیلی اصلا وقتی بهشون میگه بابا این آدم عاقبازیه، میگه نه آقا دزده نصف شب آمد دزدی که کی رسید نماز شبشو بخونه. توجه داری؟ اصلا نمیتواند انسان نمیتونه بدون پیش‌فرض چیزی بفهمه. بله درست. اما پیش‌فرض‌ها سه نوعن، سه دسته ان که گادامر این دسته بندی رو نکرده. خطای گادامر و هایدگر در این نیست که فهم بدون پیش‌فرض حاصل نمیاد. این حرف درسته. خطاشون در اینه که یه حکم واحدی بر کل پیش‌فرض‌ها راندن. پیش‌فرض‌ها به سه دسته تقسیم میشن. یه دسته پیش‌فرض‌های ابزاری هن، اون قواعدی که در فهم معنای متن به شما کمک میکنه، مثل علم لغت، متن نوشتاری رو و لغت بدانید، قواعد صرف بدانید، قواعد نحو بدانید، قواعد لینگویستیک و زبانشناختی رو باید بدانید، زبانشناسی رو. خب اینا قواعدی هن، اینا پیش‌فرض‌های ابزاری هن، اینا پیش‌فرض‌هایی که حتما باید بدانی تا سراغ متن برید و متن رو بفهمید و معنای متن رو درک بکنید. دسته دوم پیش‌فرض‌های استفهامی هن. ببینید متن وقتی قواعد زبان رو بلد باشید، صرف و نحو و اینا رو، متن شروع میکنه به حرف زدن، دلالت‌هایی رو در اختیار شما میذاره. اما یه جایی ساکت میشه دیگه، حرفش تمام میشه علی‌الظاهر. وقتی شما سوالی از متن میپرسید، متن شروع میکنه به نطق و استنتاقش میکنید با پرسش، عین یه معلم. یه معلم مثلا درسشو میگه، بعد دیگه دانشجو ازش سوالی میپرسه، به نطق در میاد، حرفای جدیدتر میزنه. همین شاگردان امام صادق علیه السلام دو دستن دیگه. بعضی شاگردان اصلا سر کلاس درس میرن درس امام صادق رو فرا میگرفتن، حالا یا یادداشت میکردن احادیث رو یا نمیکردن. دسته دوم وقتی درس امام صادق علیه السلام فرا میگرفتن، بعد میرفتن از امام سوال میکردن. اینا هم خودشون دو تا گروه بودن. یه گروهشون سوال میپرسیدن، امام امامو استنتاق میکردن، امام جواب سوالو میداد، تمام. بعضی ها مثل زراره، مثل ابابصیر، مثل عمر ابن حنظله، مثل ابی خدیجه، اینا کسانی هستند که وقتی سوال از امام، امام جواب میده، دوباره سوال بعدی با جواب بعدی، بعد سوال سوم جواب سوم، سوال چهارم، همینطور چند صفحه بین اون صحابی و امام پرسش و پاسخه. یه امام رو به نطق در میاره. اینم یه دست از پیشورزاست، پیشورز استفهامیه. اما دسته سوم پیشورزایی هن که پیشورزای تحمیلی هن. یعنی شما یه پاسخی به اون سوال داری، یه دیدگاهی دارید، این پاسخ و دیدگاه رو بر متن تحمیل میکنید. این رهزنه. پس آیه گادامر، پیشفرزا علا قسمین، پیشفرزای راهبر، پیشفرزای راهزن. پیشفرزای راهبر هم پیشفرزای ابزاری هن، پیشفرزای استفامی هن. ولی پیشفرزای راهزن پیشفرزای تحمیلی هن. مثلا فرض کن من لیبرالیسم قبول دارم، بعد این اندیشه لیبرالیستی، اصالت فرد، اصالت آزادی، اصالت دولت حد اقلی، اصالت سرمایه، کاپیتالیسم، اینا رو تحمیل کنم بر آیات قرآن، بعد یه تفسیر لیبرالیستی از قرآن در بیاری. یا من مثلا سوسیالیستم، بیام این مباحث و مبانی سوسیالیسم، اصالت جامعه، اصالت از کنم دولت حد اکثری، اصالت عدالت، اینا رو تحمیل کنم بر آیات قرآن. تو قرآن میگه لیقوم الناس بالقسط، میگم این عدالت سوسیالیستی است. خدا رحمت کنه مرحوم شریعتی، یکی از اشکالات همین بود که من تو کتاب آسیب شناسی دین پژوهی معاصر 300 صفحه درباره شریعتی بحث کردم اونجا، که مثلا چرا هابیل توسط قابیل کشته شد؟ میگه قابیل اینو خب یه پدر داشتن، یه مادر داشتن، یه جامعه بودن، یه چرا یکی شد قاتل یکی شد مقتول؟ میگه ها، سرش اینه که قابیل زمیندار بود، هابیل چوپان بود. در چوپانی مالکیت عمومیه، چوپان انواع اقسام گله های مالکین مختلف رو میبره چیز میکنه، چرا؟ اما زمینداران فئودال‌ها مالکیت خصوصی دارن. حالا خدا رحمت کنه یه جوری میگه کردم از این که مثلا این دعوای فئودالی و نمیدونم اینا اون زمان هم بوده. بابا اینا همشون در یه زمینی بودن یا بچهای آدم بودن دیگه. میگه چون قابیل مالکیت خصوصی داشت و هابیل مالکیت عمومی، لذا مالکیت خصوصی از اقتضاعش همه چیو برای خودش میخواد، لذا حسادت ورزید و قابیل رو زد کشت. ببین یه تفسیر کاملا سوسیالیستی. خب پس هر کسی، نه اصلا بس کنی، یه کسی گرایش مارکسیستی دارد، اندیشه مارکسیست رو بر قرآن تحمیل کنه، این رهزنه. از قضا باید جلو اینو گرفت. نباید دیدگاه ها و اندیشه های مفسر بر مد تحمیل بشه. اگر این پیشفرزای رهزن رو استفاده نکردید، وقت شما میتوانید با پیشفرزای ابزاری و استفامی از قضا به معنای از متن برسید که مراد مؤلف بوده است. توجه دارید؟ و دیگه مؤلف هم حذفش نکنید. بله مؤلف وقتی حذف میشود که پیشفرزای تحمیلی رو و رهزن رو به کار بگیرید. اما اگر این پیشفرض رو استفاده نکنی، حالا بعضی میگن میتوان جلو این پیشفرض رو گیره. بله با دقت میتوان، بله گاهی خود آدم ناخودآگاه ممکن است پیشفرض تحمیلیش هم استفاده کنه، اون میشه تفسیر به رأی ناخودآگاه. این که تو روایات داریم میگه من فسر القرآن به رأیی، تفسیر به رأی نداشته باش، یا در امیرمون در قرآن در نهج البلاغه میفرماید قرآن رو تابع رأیت نکن، رأی و تابع قرآن بکن. اینجا رأی یعنی هم پیشفرزای تحمیلی، نه پیشفرزای استفامی یا پیشفرزای ابزاری. یعنی امیرالمومنین میگه وقتی ما قرآن بفهمی عربی بلد نباش،
شرح و نحو بلد نباش، اینو میگه؟ چه حرفیه؟ اصلا خود امیرالمومنین در واقع مؤسس دانش صرف و نحوه، دانش صرف و نحوه امیرالمومنین، دانش ها دیسیپلین نه زبان، زبان که بوده توجه ده. باید این آدم این قواعد رو بداند، هر چقدر مثلا کلمات امیرالمومنین هم میده، هر چقدر آدم به اصطلاحات زبان عربی و فصحای عرب آشنایی باشه، نجم العلماء رو بهتر میفهمه. توجه ده. خب پس اون رأیی که میگه استفاده نکن یعنی عقیده. اون شما مثلا از تورات اون زمان اندیشه‌ای گرفتید، از کعب الاحبار اندیشه‌ای گرفتید، با اندیشه‌ای که کعب الاحبار رو تحمیل بر قرآن نکن، این میشه تفسیر برأی. لذا من فسر القرآن برأیی فقط کفر، چون شما یه اندیشه‌ای رو بر قرآن تحمیل به خدا نسبتش میدید، این کفره. منظور این کفره یعنی انتساب دیدگاه خودت به خداوند سبحان، کفر دیگه. توجه دارید؟ بحثم رو کفر فقهی اینا نیست، حالا حکم چیه، یعنی در واقع گرفتار یک پوشش، خود رو گرفتار یک پوشش اعتقادی کرده و به حقیقت دست نیافته، به حقیقت معارف قرآنی و دینی دست نیافته است. پس ما پیش فرض‌های یعنی افق معنای مفسر مهمه که هرمنوتیست‌های فلسفی گفتن، اما از این توی بحث پیش فرض افراد کردن و سر از نوعی نسبیگرایی در آوردن. وقت بله قبول داریم انسان در هر عصری با پرسش‌های جدیدی مواجه میشه، اما معناش این نیست که فهم جدیدی که حاصل شده فهم قدیمت الزاماً از بین بره. مثلا شما از اقم الصلات لدلوک شمس وجوب نماز رو میفهمید، 1000 سال پیش 1400 سال پیش هم وجوب نماز رو فهمیدن. حالا یه مقدار جلوتر برید عمیق‌تر بیاندیشید، ممکنه غیر از احکام و صلات اسرار و صلات رو هم از نماز، از آیات صلات استفاده کنید. مرحوم علامه طباطبایی چرا میفرمود که هر 2 سالی ما باید یه تفسیر قرآن بنویسیم، هر 2 سالی تفسیر قرآن، چون هر 2 سالی هر سالی با پرسش های جدید مواجهید، پرسش ها رو عرضه میکنید به قرآن. البته الزامن هم هر پرسشی که عرضه کردید قرآن پاسخ نمیده، اما ممکنه پاسخ بده، وقتی پاسخ داد پاسخ خودش رو میده، به شرطی که پاسخ های دیگران رو بر قرآن تحمیل نکنی. اینم روش از روش های پست مدرن، روش هرمنوتیک فلسفی است که دیگه حالا سعی کردم خیلی موجز و مختصر خدمتون عرض بکنم. یکی دو تا روش پست مدرن دیگه است که انشاءالله جلسه بعد بهش میپردازیم.
اگر خیلی ممنون و متشکر از جناب استاد، خدا قوت بده انشاءالله. خب اگر اساتید بزرگوار سوالی دارن بفرمان که در خدمتشون باشیم، یا
سوالشون رو مطرح کنن یا میتونن علامت سوال بذارن که اگه تعداد زیاد شد. آقای دکتر مقدس فرمایش دارید. از زمانی که چون مباحث خیلی عمیق و جالب و همه جانبه هست و امشب هم خیلی مفصل بحث شد، اگر استاد موافقت بفرمان
خدمت همه، من با توجه به پیش‌فرض‌هایی که آقای دکتر گفتن میخوام بگم که آیا راه‌های پیش‌فرض، راه‌های کسب پیش‌فرض‌های دیگه میتونه مثلا از راه‌های دیگر کسب معرفت باشه، مثل عقل و شعور و عرفان و حتی معارف وحیانی؟
بله بله، در واقع ببینید این پیش‌فرض‌ها مثلا شما گاهی قد از آیات و روایات یا از استدلال عقلی یا عرفانی به یه معارفی میرسید، این معارف رو عرضه میکنید به قرآن. ببینید یه وقت شما از این معارف به پرسشی میرسید، پرسش رو عرضه میکنید به متن قرآن مثلا یا هر متن دیگه. خب ممکن اومد پاسخ این سوال شما رو بده. یه وقتا نه، جواب عرضه میکنید تا متن اون جواب شما رو داوری کند. این خیلی خوبه، روشمنده. اما یه وقتا نه، متن رو تحمیل میکنید به بخش محتوا رو که از هر جا اصلا با عقل استدلالگر هم در بردید، اصلا با عقل دو تا چهار تا است این محتوا به دست آمد. توجه، نه باید تحمیلش کنید بر متن، این میشه تفسیر برد. مثل حتی ببینید، بذارید من این تو بهتون بگم، شما از سوره حمد یه محتوایی رو استخراج میکنید، بگید من میخوام این محتوا رو تحمیل کنم بر سوره توحید، اینم کار غلطی است. یه وقت تو از روش سیاق استفاده میکنید و به یک شبکه معرفتی میرسید، نظام معرفتی میرسید، این خیلی خوبه. اما یه وقت میگید نه، من از سوره هم محتوای سوره توحید رو میخوام در بیارم. خب نمیشه، این اون محتوا این داره، اون محتوای دیگری دارد. پس تحمیل پیشفرض غلطه، ولو تحمیل، ولو این پیشفرض از قرآن گرفتید بر جای دیگر قرآن، آیه دیگر قرآن باید تحمیلش کنید، ولو با عقل استدلالگر به دست بیارید. توجه دارید، نباید پیشفرضی رو بر متن تحمیل بکنیم، باید ببینیم خود متن چی میگه. البته از قواعد و پیشفرضی ابزاری باید استفاده کرد تا متن رو فهمید. دکتر معتمدی، یکی از اساتید یه سوالی نوشتن که فرمودن سوالی که هست این است که همه تحقیقات روانشناسان و مجلات با روش علی معلولی که فرمودید کار میکنن، آیا میشد غیر از تحقیقات کیفی مثل تجربه زیسته یا تحلیل محتوا کار پژوهشی مدرن کرد؟ نه، حالا اینطور نیست همه روانشناسان روششون تبیینی باشه. روش تبیینی و روش علت و معلولی یکی از روش هاست که استفاده میکنن، از روش های تفسیری هم استفاده میشه ظاهرن تو مباحث روانشناسی. بله، تحقیقات کیفی، روش های کیفی هم استفاده میشه، همین که فرمودید تحلیل محتوا، گرند تئوری، اینها روش های کیفی هن. البته من نمیخوام بگم هر جا روش ها کیفی بود پس حتما پارادایم تفسیری است و هر جا روش ها کمی بود حتما پارادایم تبیینی و پوزیتیویستی است، ولی عمدتا اینطوری هست. و بله، میتونن افراد با همین روش هرمنوتیکی به تحقیقات روانشناسی بپردازن و مباحث عمیق‌تری رو به دست بیارن.
خیلی ممنون آقای دکتر.
بله، کتاب درباره هرمنوتیک خب زیاد نوشته شده. همین کتاب آیه احمد واعظی که فرمودید کتاب خوبیش، و خوبیش هم اینه که برای به نقد هم پرداخته، ولی یه کتابی که توصیف هرمنوتیک هست آیه بابک احمدی داره به نام ساختار و تعبیر متن. یه کتاب آیه ریختگران داره که فکر کنم تز دکتریش بوده درباره هرمنوتیک، اونم کتاب شده آقای محمد رضا ریختگران. بعد دیگه حالا کتابای دیگر یا حالا مقالات متعددی نوشته شده، مثلا یه شماره فصلنامه ارغنون، شماره فکر کنم 7 و 8ش به همین حوزه هرمنوتیک پرداخته. یه کتاب دیگه از حلقه انتقادی باز در این زمینه بحث شده، ولی این کتاب های واعظی رو منم تو کتاب کلام جدید یه در واقع بحثی به نام همین هرمنوتیک شرانماخر و دیلتای گادامه رو آوردم، ولی مفصل تر اگر دوستان بخوان به همون کتاب های واعظی مراجعه کنن خوب.
خیلی ممنون. خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر اسلامی میتونید صحبت؟
نه عرض خاصی نیست، انشالله که قبول باشد و خسته نباشی. میگیم خدمت دوستان، ببخشید دیگه ما یک سرم بحث رو ناچار شدیم تمام کنیم. اگر دوستان جلسه آینده سوالی، نکته نقد و نظری بود، انشالله استفاده خواهیم کرد. و سلام علیکم.
خیلی عالمانه.